فلسفه در کافه اسپینوزا. حقیقت ما را توانگر نمی سازد، ولی آزاد بار می آورد. اپیزود اول، چرا فلسفه؟ قومی متفکرند اندر ره دین، جمعی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی، که بی خبران راه نه آن است و نه این. شاید اساس فلسفه رو بتونیم توی همین رباعی خیام نیشابوری خلاصه کنیم، جایی که انسان ما بین شک و یقین میمونه و توی این برزخ با اون که رنج بیشتری رو در جهان تجربه میکنه، فهم و دانایی رو به تجارب سطحی در طول تولد تا مرگ ترجیح میده. شاید برای تکمیل این بحث بد نباشه که به نظر برتراند راسل اشاره کنیم. راسل فلسفه رو عالمی بین الهیات و علم میدونه، جایی که نه همچون علم برای هر پرسش پاسخهای معین و دقیق داره و نه در اندازه الهیات فارغ از جوابهای منطقیه. افلاطون فلسفه رو لذتی گرامی میدونست و براونینگ خوردن و نوشیدن رو وسیلهی برای تحصیل معنای زندگی قلمداد میکرد. نیچه در حکمت شادان با ادبیات هیجان انگیز خودش مینویسه: معنی زندگی برای ما این است که خود و آنچه را که به آن بر می‌خوریم به روشنی و شعله آتش بدل سازیم.
چون است حال بستان ای باد نوبهاری، کس بلبلان برآمد فریاد بیقراری. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، کس بلبلان برآمد فریاد بیقراری. در میان گل ها چون گل میان خار،
به طور کلی فلسفه به 5 مبحث اساسی میپردازه که انسان در طول حیات همواره به طور خودآگاه یا ناخودآگاه باهاشون درگیره. منطق به عنوان روشی مطلوب در اندیشیدن و مباحثه. زیبایی شناسی یا به نوعی همان فلسفه هنر. اخلاق یا علم حکمت عملی یا به قول سقراط علم اعلی. سیاست شامل مباحث حول محور تشکیلات ایدئال اجتماع و نهایتاً مابعد الطبیعه یا بحث در مورد حقیقت غایی اشیا، جهان و هستی. قصد ما در این اپیزود این هستش که فلسفه رو به صورت ذاتی بیایم بررسی کنیم که چیست و چرا اساساً انسان به دنبال فلسفیدن میره. فلسفه اگر هم پاسخی برای سوالات بنیادین بشر نداشته باشه، دست کم اونا رو مطالعه و بررسی میکنه. رابطه تنگاتنگ بین انسان و فلسفه از آن رو اهمیت پیدا میکنه که انسان همواره درگیر خیر و شر، نیک و بد و مسائلی از این دسته که برآمده از فلسفه عصر خودشه. گزاف نیست اگر بگیم هر ملتی برآمده از فلسفه عصر خودشه و فلسفه هم متقابلاً برآمده از جامعه‌ای هستش که در اون عصر داره زندگی میکنه. این رابطه علی که همواره هم دو جانبه است همیشه برقرار بوده. شاید بزرگترین فایده فلسفه رو بتونیم این بدونیم که به انسان نحوه زندگی و تاب‌آوری در جهانی فارغ از یقین و همواره درگیر شک و تردید رو آموزش میده. با توجه به اینکه رویکرد ما نسبت به فلسفه همان فلسفه غرب هستش، باید این رو بهش اشاره کنیم که فلسفه تا پیش از قرن ششم در یونان باستان به انهای مختلف در حال ظهور و بروز بوده و پس از قرن ششم تا حد فاصل قرن یازدهم تا چهاردهم با یک سیر در واقع ثابتی تقریبا که همواره درگیر الهیات بوده پیش می رفته و در این حد فاصل اتفاقات و رخدادهای بسیار مهمی در فلسفه غرب پیش میاد. از اون جمله که می تونیم بهشون اشاره کنیم رنسانس و مسئله رفورمیشنه که آرای فیلسوفانی که در اون عصر زندگی میکردن اغلب برگرفته از همان عقایدی بودش که فلاسفه یونان باستان بهش اعتقاد داشتن. اتفاقاتی که پس از استیلای تمدن یونان بر جهان افتاد و ظهور رواقیون و پس از آن تقابل با تمدن روم و ظهور مسیحیت، رفته رفته آن دست از عقایدی که به مدد مسیحیت می اومدن نگه داشته شدند و مابقی به دخمه های تاریخ سپرده شدند تا روزی دوباره سر بر بیارن و بنیان اعتقادات اغلب خرافی، یک سویه و سوء استفاده گرایانه کلیسا رو براندازند. حالا به تصوری که از یونان باستان به ذهن دارید فکر کردید؟ به این فکر کردید که مردمانی که در عصر طلایی یونان در کنار فلاسفه بزرگی همچون افلاطون، سقراط، ارسطو و امثال هم زندگی می‌کردند، چه نوع مردمانی بودند؟ از کدوم طبقه اجتماعی بیشتر محسوب می‌شدند؟ به چه شغلی مشغول بودند و در چه اقلیمی زندگی می‌کردند؟ در این اپیزود به طور کامل ریشه هایی که فلاسفه یونان از اونها برخواستن رو بررسی خواهیم کرد. در اپیزود اول فلسفه در کافه اسپینوزا به این موضوع پرداختیم که اساساً چرا انسان به فلسفیدن روی میاره و در اپیزود دوم هم مسیحیت برآمده از فلسفه یونان رو بررسی کردیم که چرا و چگونه مسیحیت آن دسته از تفکراتی که به مدد اون میومد تا سیطره بیشتری بر مردم داشته باشه رو از فلسفه یونان وام گرفت و مابقی رو به دخمه‌های تاریخ وانهاد. مسیحیتی که به دنبال آن بود که بگه وظیفه انسان در برابر خدا نسبت به وظیفه او در برابر دولت همواره اولویت داره. در اپیزودهای قبل اشاره کردیم که بنای فلسفه در کافه اسپینوزا فلسفه غرب هستش و اگر بنای فلسفه رو یونان قرار بدیم لازمه که بدونیم یونانیا چه نوع مردمانی بودن و چه نوع حکومت‌هایی رو از سر گذروندن. عده تبار یونانیان رو به قوم مسینه ارتباط میدن که از قضا نسبت الههای یونانی هم به همین خدایان مسینه‌ای برمیگرده. مردم سرزمین یونان به دلیل کوهستانی بودنش زیاد نمیتونستن کشاورزی کنن. به همین خاطر به سمت تجارت دریایی روی آوردن. سیری که حکومت‌ها در یونان سپری کردن به این صورته که از سلطنتی و اشرافی سپس حکومت‌های استبدادی و در نهایت دموکراسی. تفاوت‌های زیادی در شیوه‌هایی که گفته شد با آنچه که امروز ما در ذهن داریم وجود داره. مثلا پادشاهی در یونان مثل مصر و بابل تک نفره نبود، بلکه به صورت شورایی سلطنت صورت می‌گرفت. یا اینکه منظور از استبداد حکومت ظالم نیست، بلکه منظور حکومت یک نفر بر مردمه که آن هم به صورت موروثی منتقل نمیشه. و دموکراسی هم حکومت همه شهروندان بود به غیر از زنان و بردگان. خطی که یونانیان به واسطه تجارت در دریاها و ارتباط با فینیقی‌ها یاد گرفته بودند صرفاً حروف بی صدا داشت، اما ابداعی که یونانیان به خرج دادن این بودش که حروف صدادار رو هم به این خط اضافه کردن. در آثار هومر که البته گروهی معتقدن به خاطر فاصله احتمالی 200 ساله‌ای که در نگارش ایلیاد و اودیسه صورت گرفته توسط چند نفر نوشته شده، دین و خدا به نحوی که در تفکرات دیگر وجود دارند ظهور پیدا نمی کنند. در واقع خدایان در آثار هومر نه خالق هستند و نه توانا در توسعه زندگی مردمان، بلکه تصرفگرانی هستند که با گرفتن باج و خراج و تنبیه مردم روزگار میگذرونند و فقط هم از پادشاه حساب میبرند و در جنگ و عشق هم تا دلتون بخواد دروغ میگن. جان برنت در کتاب فلسفه یونان قدیم ضمن اشاره به دوگانه‌ای که در تلقی یونانیان از دین به وجود اومده بود به نکته‌های بسیار جالبی اشاره می‌کنه. مثلا در یک جا میگه که پدیده وجد و نشاط برای یونانیان این فکر را پیش آورد که روح چیزی است بیش از همزاد ضعیف و درمانده جسم،
چیزی است که فقط هرگاه هستن جدا شود میتواند ماهیت حقیقی خود را نشان دهد.
شاید با فکر کردن به این مسئله برسیم به ادیان شرقی. اما چه چیزی باعث میشه که یونانیان در این راه قرار نگیرند و از اون فاصله بگیرند؟ برخی معتقدند که چون در یونان طبقه روحانیون وجود نداشت این اتفاق نیفتاد. اما شاید بهتر بگیم که مکاتب علمی موجود در یونان جلوی این اتفاق رو میگیره، نه عدم حضور روحانیون. برنت در مورد مناسک دینداران یونانی هم می‌نویسه اونها در مراسمی برای تطهیر پیروان آیینشون مکانهایی رو در نظر گرفتند که بیشتر شبیه به عنوان کلیسای امروزی میشه ازش یاد کرد، مکانهایی که هر کس فارغ از نژاد و جنس میتونست واردشون بشه و در واقع از اونجا بود که مفهوم فلسفه به عنوان روش زیستن وارد جامعه میشه. در انتهای این اپیزود بهتره که یکی از فلاسفه بزرگی که تفکر فلسفه یونانی از اون نشأت میگیره بررسی کنیم. برخی تالس رو اولین فیلسوف غرب قلمداد میکنند که از نظر وی آب ماده المواد یا آن چیزی است که همه چیز از آن ساخته شده. تالس حتی مغناطیس رو هم صاحب روح میدونست، چرا که آهن رو تکون میداد. اما جالب اینجاست که در همان زمان هم فلاسفه رو به دلیل فقر سرزنش می‌کردن. در مورد تالس هم طبعاً همینطور بود. در مثالی که از ارسطو به جای مونده اومده که تالس به دلیل فقر سرزنش می‌شد و از نجوم هم باخبر بود. لذا می‌دونست که سال بعد محصول زیتون در آتن افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو همه کارگاه‌های روغنگیری رو اجاره کرد و سال بعد که همه به اونها نیاز پیدا کردن به بهای زیادی اجاره داد تا بهشون نشون بده که فلاسفه هم میتونن ثروتمند باشن، اما در عالمی زندگی میکنن که کمتر ارزشی برای مردم عامه داره. این اپیزود رو در همینجا به پایان میبریم تا در اپیزود شماره 4 فلسفه در کافه اسپینوزا به خرمگس بزرگ فلسفه یونان یعنی جناب سقراط بپردازیم.